بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد سید محمد جواد شبیری، سوم آذر 94.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین، انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و محمد
اللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در بحث سابق، در بیاناتی که مرحوم آقای صدر در مورد نحوه جمع بین حکم ظاهری و حکم باقی داشتن، یه سری نکاتی وجود داره که در این بحث ها مفیده. من فقط سرفصل های اینها رو ذکر میکنم، یه اشاره مختصر میکنم. بحث مفصلش توی بحث قاعده قبحه و بلا بیان و تمامیت و عدم تمامیت این قاعده و اینکه آیا مسلک حق و طاعه صحیحه یا مسلک قاعده قبحه و بلا بیان، اونجا مفصل تر میاریم. فقط اینجا یادم هم نیست که این بحث، این سرفصلایی که میگم تو کلمات آقای صدر بهشون اشاره شده یا اشاره نشده. چند نکته در بحث جمع بین حکم ظاهری و واقعی هست که باید مد نظر باشه. یک نکته این که آقای صدر فرموده بودن که ملاکات احکام ظاهریه همون ملاکات احکام واقعی است، از باب تزاهم این ملاکات وقتی در مقام حفظ تزاهم میکنن، در ظرف جهل شارع میاد یکی از اینها رو ترجیح میده و یک دیگر رو ترجیح نمیده. بنابراین اگر یک ملاک الزامی وجود داشته باشه در مقابلش ملاک ترخیصی وجود داشته باشه، این ترخیص اگر ترخیص لا اقتضایی باشه، اون ملاک الزام مقدم میشه. این دو فرمایش آقای سعد بود. ولی اینجا چند تا نکته هست که باید تو این بحثا مد نظر باشه، تو این محاسبات و اینا. یه نکته اینه که ما در واقع در امور عقلایی، عقلا در اغراضشون که میسنجن و به یک کاری اقدام میکنن، چیزی که از ورای کار گیرشون میاد اون رو در مقایسه با هزینه‌ای که برای اون کار میکنند مقایسه میکنن. ممکنه یک کار در یک شرایطی مصلحتش الزامی باشه به دلیل اینکه هزینه کمی میبره، همون کار در یه شرایط دیگه ای الزامی نباشه چون هزینه زیاد میشه، با توجه به هزینه سنجیده میشه. با توجه به این نکته، ما فرض کنید که اگر یک مصلحت الزامی وجود داره در یک طرف، اگر این طرف رو به عینه میشناختیم، ما ممکنه بگیم مصلحت الزامیه چون برای رسیدن به این مصلحت فقط انجام یک فعل لازمه. ولی وقتی مردد شد بین دو طرف، چون برای انجام رسیدن به این مصلحت دو تا فعل باید انجام بدیم، یعنی هزینه و زحمتی که برای رسیدن به این مصلحت هست بیشتر شده، ممکنه این مصلحت از الزامی بودن بیفته. یعنی نفس جهل تأثیر گذار هست در ملزم بودن مصلحت و ملزم نبودن مصلحت، به دلیل اینکه جهل اقتضا میکنه برای رسیدن به اون مصلحت انسان تکرار کنه عمل رو و در چند جهت عمل تکرار بشه، بنابراین صرف نداره. من عرض کنم خدمت شما، یه موقعی سال 55 بود، من 10 ساله بودم با حاج آقا محمد، اون موقع ایشون 16 ساله بود، اطراف همدان رفته بودیم یک گنجنامه عباس آباد اطراف همدان، اونجا خب معمولا می‌رفتن اون کتیبه‌های گنجنامه رو می‌دیدن. ما زدیم به اون رودخونه، تو اون رودخونه شروع کردیم کنارش پیاده روی کردن و بعد یه جور زدیم تو آب. تو آب ذرات طلا رو آب ریخته بود، به طوری که دست که می‌کردی زیر آب می‌آوردی بالا، دونه‌های طلا رو دست انسان جمع می‌شد. خیلی جالب بود. به یکی گفتم که این چطور اینجا این شکلی است و هیچ کس که هم به فکر جمع‌آوریش نیست. گفت اینجا احتمالاً رگه‌های طلا تو کوه هست و این رگه‌ها شسته میشه، تو آب ریخته میشه. هزینه‌ای که برای استحصال این طلا هست صرف نمی‌کنه. صرف نمی‌کنه. به خاطر همین دیگه کسی به این کار نداره. ولی همین اگر اون طلاها یه جا جمع بود خب برش میرش میرفت دیگه. این هزینه چون پراکنده است، باید از سنگ‌ها جداش بکنند و امثال اینها. مقدار خرجی که برای خالص سازی و تصفیه طلا از زوائد لازم هست به مقداری نیست که چه مقدار گیر انسان میاد. الان بعضی وقتا مثلا یک سری چاه‌های نفت در بعضی کشورها وجود داره. این چاه‌ها استخراجش نمی‌کنن چون قیمت نفت پایینه. هزینه‌ای که در مورد این چاه‌ها هست چیز نمی‌کنه، صرف نمی‌کنه. الان فرض کن 50 دلار هر بشکه، اگه این 5 دلار بشه 100 دلار، این صرف می‌کنه چون مثلا 60 دلار هزینه استحصال داره، 40 دلار گیرش میاد. اینی که همیشه اینا رو باید با همدیگه سنجید. پس بنابراین جهل به مورد الزام خودش احیانا ممکنه منشأ این بشه که اون مصلحت الزامیه از الزامیه بودن بیفته برادجاری بشه.
این بحث
ثبوتیه. بحث ثبوتیه. نمیخوام بگم ثبوتن اینی که آقای سعد میفرمایند که علت براءت اجرا شدن
در صورت میکنه که
اینطور ممکنه این شکلی باشه، نه به دلیل اینکه مصلحت الزامیه در مقابلش یک مصلحت ترخیصیه وجود داشته، نه مصلحت ترخیصیه در مقابلش وجود نداشته. خود اون الزام هزینه برای رسیدنش اینقدر زیاد بوده که اون مصلحت در ظرف جهل استیفاش عقلاً، یعنی استیفاش برای شارع مهم نبوده دیگه، این رو رها کرده باشه. شبهات غیر محصوره یه مقدار اینجوریه. شبهات غیر محصوره به دلیل اینکه هزینه‌ای که برش میبره، انسان ها خیلی وقتا به خاطر همین جهت دید میکنه. یه نکته دوم این که در محاسبات فقط مصلحت متعلق رو نباید در نظر گرفت. مصلحت خود تکلیف کردن یا مفسده خود تکلیف کردن هم مهمه. ببینید گاهی اوقات یک شیء ممکنه ذاتاً مصلحت داشته باشه، مصلحتش هم ملزمه باشه، یعنی ولی اینکه طرف رو بخواد الزام بکنه انسان، ملزم شدن طرف به این کار مفسده داره. گاهی اوقات همینی که انسان بر دوش خودش بار احساس کنه، این باعث میشه که احساس بار بر دوش یک فشار روانی بر انسان وارد کنه که این فشار روانی باعث بشه که اون مولا این رو به نحو الزامی از انسان نخواد. بعضی افراد وسواس هستن در نیت نماز کردن. اینا بین نماز واجب و مستحب برشون فرق داره. تو نماز واجب خیلی سخت نیت میکنن، تو نماز مستحب نه. غسل واجب با غسل مستحب، غسل واجب حالا توسطشون دست میده، غسل مستحب برشون دست نمیده. فرق اینا چیه؟ فرق اینا همون الزامی هست که در اون شیء واجب هست و در شیء مستحب هست. البته این نکته رو هم زمینه بکنم، بعضیا اشکال کردن که اگر مصلحت در نفس تکلیف که باشه با به اصطلاح تکلیف کردن اشاره، این مصلحت استیفا میشه و بنابراین دیگه لازم نیست انسان امتثال کنه و امثال اینا خلط کردن. به این که ما میگیم مصلحت در نفس تکلیف هست، نه تکلیف به عنوان یک امر آنی الحدوث عملیه تکلیف یه زمان انجام میشه میره پی کارش. تکلیف یعنی مکلف بودن عبد، یک پدیده مستمر و قارورذاته، یعنی این که طرف ملزم باشه، این که عقلا لازم و رایه باشه براش، این نتیجه اون اعتبار کردنی هست که شارع میکنه. مراد اینه مصلحت در تکلیف، این مصلحت در مکلف بودن به نحو شرط این نتیجه اون مصدری که از فاعل سر میزنه، حاصل مصدر به تعبیر بعضی ها. عرض کنم خدمت شما اینه که بنابراین این نکته هم توی محاسبات باید دخالت داده بشه. گاهی اوقات ممکنه مفسدی در الزام این معارضه کنه و مشکل ساز باشه. این نکته رو از این اینجا میخوام بگم، گاهی اوقات ممکنه یک الزام اینقدر مفسده نداشته باشه، ولی وقتی جهل حاصل شد چون باید دو مورد الزام کنه، این دو تا الزامی که حاصل شد دو تا مفسده زیادتری هست، دیگه شارع این الزام رو نمی کنه. یعنی گاهی اوقات شارع اگر یه طرف معین باشه، مصلحتی که در متعلق هست بر مفسده الزام بچربه، ولی اگر اون متعلق مصلحت معین نبود، مردد بین اطراف بود، به دلیل اینکه برای رسیدن به این مصلحت باید چند الزام بکند، دو یا چند الزام بکنه، و این دو یا چند الزام دیگه مفسده هایی که در الزام هست، این مفسده ها میچربه بر مصلحت متعلق، اینجا ممکنه به همین جهت، ولو اگر متعین بود، اگر متعین بود متعلق، شارع امر میکرد، ولی حالا چون مردد شده، چون لازمه تردد، تعدد اطرافه و برای رسیدن به اون مصلحت باید امرهای عدیده بکنه و فرض اینه که این امرها در الزامش مفسده وجود داره، ممکنه تعدد امر باعث بشه که مفسده الزام به چربت بر مصلحت متعلق، دیگه امر شارع نکنه، براعت رو جعل کنه. یعنی میخوام بگم که اینجور نیست که مصلحت‌های واقعیه در ظرف جهل هیچ تغییر نکنه، گاهی اوقات اون مصلحت‌های واقعیه در مقام جهل تغییر که میکنه به این معنا تغییر میکنه، هزینه رسیدن به او زیادتر میشه یا هزینه ذاتیش زیادتر میشه به دلیل اینکه باید چند تا کار انجام بدی، یا هزینه‌ای که برای شارع داره به خاطر اینکه الزام باید بکنه و الزام کردن خودش ممکنه مفسده داشته باشه، و این الزام شارع باعث میشه مکلف ملزم بشه دیگه.
بحث
نه اونی که ما میخواییم بگیم در واقع شارع مقدس اون هست که احتیاط رو به گردن مکلف میگذاره. حالا این که کاشف این عقل هست یا کاشف دلیل شرعی است، بحث دیگه است. ما بحث ثبوتی داره میخواییم بکنیم، میگیم شارع مقدس که میخواد امر کنه، آیا اینی که در بعضی موارد شارع امر ظاهری نکرده است به احتیاط، براعت جعل کرده، آیا به خاطر این بوده که اون مصالح واقعیه در مقام تزاحم ارزشش کمتر بوده از مصلحت ترخیصی؟ اصلا مصلحت ترخیصی یه ترخیص ما ان مصلحتن بوده، اباحه اقتضاییه بوده. ما میخواییم بگیم لازم نیست اباحه مجهوله اباحه اقتضاییه باشه، اباحه مجهوله اگر اباحه لا اقتضایی هم باشه، گاهی اوقات خود اون مصلحته در ظرف جهل به گونه‌ای میشه که دیگه شارع رو به الزام وادار نمی‌کنه، یا به جهت اینکه هزینه بیشتری امتثال می‌برد، امتثال بردن، یا به خاطر اینکه هزینه بیشتری امر شارع می‌بره، یه مفسده‌ای در امر وجود داره که اگر متعلق امر متعین باشه اون مفسده مزمحل میشه، مندک میشه در مصلحت واقع. وقتی مزمحل، اگر متعلق امر متعدد شد چون اوامر عدیده باید بکنه، اون مفسده در فعل، مفسده در الزام غالب می شود و می چربد بر مصلحت متعلق. اینا در نحوه تحلیل ما تو بحثا دخالت داره. حالا بعد من تو بحثای اثباتی هم ممکنه تاثیر بگذارم. بله عمده قضیه اینا در تحلیل، حالا بعد بحثش تفصیلا ذکر میکنم، اینها در بحث چیز خیلی موثره که اصل اولیه آیا قابل بلا بیان هست یا اصل اولیه مسئله حق و هست. اینا حالا اونجا مفصل در موردش صحبت میکنیم و در موردش بحث میکنیم. اینم دو نکته. نکته سومی که اینجا هست که اجمالا عرض بکنم که توی این بحثا باید بهش چیز کرد، اون اینی که آیا این مصلحت و مفسده ای که در ملاکات ما میسنجیم و باعث میشه که شارع بر طبق اونها امری بکنه یا نهی بکنه یا ترخیصی جر کنه، مصلحت شخص مکلفینه یا مصلحت نوع مکلفین، اون کدوم رو ملاحظه که کرده؟ و خب عرض کنم خدمت شما این مطلب، من به نظرم مصلحت میتواند شخصی باشد، میتواند نوعی باشد، یعنی مصلحت الزام، معذرت میخوام، مصلحت الزام میتواند شخصی باشد، میتواند نوعی باشد، ولی مصلحت ترخیص همیشه شخصیه. این مصلحت ترخیصه که منشأ میشود که شعار ترخیص بده، این همیشه شخصی هست. و حالا این رو بعد تو هم بحث قاعده و بیقاب بلا بیان به نظر من این دخالت داره در تحلیل اون قاعده و این اصلا ترخیص یعنی نوعی نیر نمیتونه باشه. حالا اینو بعد نکتهشو عرض می‌کنم. چی؟ حالا این باشه، این نکتش رو بعدن، این حالا این نکاتی هست، من بیشتر سرفصلش رو میخوام مطرح کنم و هنوز تو پختش نکردم. به نظرم میرسه که تو اون بحثا اینا دخالت داره امثال اینا. به هر حال یکی از بحثا بحث تأثیر مصلحت شخصیه و مصلحت نوعیه در تحلیل این مسائله. اینا رو عرض کردم، اینا رو بیشتر نمیخوام بحث کنم چون یه مقدارم هنوز خودم هم برام بحثش پخته نیست. بیشتر میخوام سرفصل ها رو بگم که بعدن هم روش فکر کنید، هم خودم هم بعدن روش فکر کنم ببینم چه نتیجه‌ای. اجمالا احساس میکنم که در اون بحث اینها تأثیر داره. خب حالا اینا بمانن، بیاییم تو بحثی که در ما نحن و فیه داشتیم که آیا ملاک زن به واقع هست، نتیجه دلیل انسداد اعتبار زن به واقع هست یا ملاک. کنم خدمت شما آیا نتیجه دلیل انسداد اعتبار ظن به واقع هست یا ظن به طریق؟ یعنی اینکه اگر ما یک شیئی رو که محتمل هست شارع رو حجت قرار داده باشه ولی دلیل اثباتی برای حجیتش قطع آور نیست، ولی احتمال زیاد میدیم که اون حجت باشه، مثل خبر واحد ما بگیم مثلا ادله حجیت خبر واحد قطعی نیست، مفهوم داشتن آیه نبع بر ما مسلم نیست و امثال این ها، ولی ظن ما این هست که شعار خبر واحد رو حجت کرده باشه. آیا دلیل انسداد میگه که شما خبر واحد رو حجت تلقی کن ولو اینکه در یه موردی ظن شخصی حاصل نکنه نتیجهش این میشه دیگه، یا نه عهده ما کافیه یا نه باید هم ظن شخصی بیاورد هم ظن به حجیت طریق مجمع این دو شی رو و احتمالاتی که تو اون بحث مطرح. مرحوم شیخ انصاری در مقدمه یک مطلبی رو فرموده، میگه فهمد که اشکالی نیست که اگر شک در حجیت طریق داشته باشیم این شک به درد نمیخوره. شک در حجیت طریق، بحث سر این هست که ظن در حجیت طریق اون اعتبار داره یا اعتبار نداره. این رو حاج آقا اینجا تو همین بحث وارد بحث شدن که این مبنای مرحوم شیخ که به عنوان یک پیش فرض گرفته درست هست یا درست نیست. حالا من قبل از این که فرمایش حاج آقا رو در موردش صحبت کنم این نکته رو به عنوان اصل مفروضی که تو این بحث قرار داده شده عرض بکنم، اون اینه که تو این محاسباتی که تو این دلیل انسداد گذاشته قرار گرفته که پند ترجیح مرجو بر راجه قوی هست، فقط قوت احتمال ملاحظه شده، در حالی که باید قوت محتمل رو هم ملاحظه کرد و اساسا یک مورد برای اینکه ببینیم ارزش یک احتمال چه مقدار هست درجه اهمیت محتمل ضرب در درجه احتمال اهمیت رو میاره. یعنی اگر فرض کنید یه مسیر رو ما طی کنیم 100% 100 تومن پول گیرمون بیاد، یه مسیر دیگه ای طی بکنیم 50% هیچی گیرمون نمیاد، 50% عرض کنم خدمت شما 200 تومن گیرمون میاد، این ارزشش با اون که 100% چیز گیره انسان میاد مساویه. البته یه نکته، چون 50% ضرب در 200 میشه 100%. البته یه نکته رو من اینجا زمینه بکنم، گاهی اوقات این قاعده رو نقض‌هایی برش وارد میشه، میگه خب من مثلا الان گرسنه هستم هیچی، اگر این مسیر رو برم حتما یه نون خالی گیرم میاد برای خوردن، این مسیر رو برم ممکنه هیچی گیرم نیاد، ممکنه پر خروش گیرم بیاد. آیا مساوی هست در نظر یا اینکه اون چیزی که حتما یه نور خالی گیرم میار اون رو انسان طی میکنه؟ پاسخ مطلب اینه که اینجای خلطی شده. اون اینه که ببینید ما در واقع حالا به جای پل و خورش مثال رو اینجور بزنم، اگر این مسیر رو بریم یه دونه نون گیرم میاد، این مسیر رو برم دو تا نون گیرم میاد، اون فایده‌ای که برای شخص گرسنه از از اولین نان حاصل میشه، اون فایده خیلی بیشتر از اون فایده‌ای هست که از دومین نان حاصل میشه. تو طرف گرسنه است، اگر چیز گیرش نیاد ممکن است گرسنگی بمیره. صرف الوجود نان و اولین نان ارزش خیلی زیادی داره. ما فقط تو این نقضه که شده، نقض این هست که طرف اگر گرسنه است نون گیرش نیاد از گرسنگی میمیره، سختی زیادی میکشه. اون یکی چیز زائدی هست و خب ممکنه یک نونه بخور نمیره اینور گیرش بیاد، اون طرف یا میمیره یا نه تنها نونه بخور نمیره، یک کاملا سیر میشه و خیلی سیری قابل توجه پیدا میکنه. اینی که انسان اون طرفی رو که از به اصطلاح گرسنگی میخواد نجات کنه پیدا کنه، اون رو انتخاب میکنه به دلیل اینکه ارزش نان اول با این عنوان بسیار بیشتر از ارزش نان دوم هست. بنابراین به تعبیر دیگه که اصلا من گرسنه بمانم، ضرری که به من متوجه میشه او خیلی بیشتر هست، ضرری هست که در اثر نرسیدن نان دوم متوجه من میشه. اون حالا یه کیفی که در اثر نان دوم به من حاصل میشه، اون کیف به من نمیرسه، ولی اون یکی من میمیرم، مثلا زندگیم به خاطره میفته، امثال اینها. ما مثال رو اینجور نباید بزنیم، مثال رو باید اینجور بزنیم که طرف اون احتیاجات اولیه رو داره، احتیاجاتی که حیات و مماتش به او وابسته است داره، حالا امر دایره بین دو چیز هست، هر دو برای توسعه در زندگیه. مثلا تو مساله شخصی مادی که در نظر بگیریم، دو مسیر هست، هر دو توسعه زندگی ایجاد میکنن. یک مسیر قطعا 100,000 تومان به من پول میده، یک مسیر احتمالا هیچ سود نده، احتمالا 200,000 تومان سود بده. خب مساویه، ممکنه این آدم 100,000 تومان بره، ممکنه 200,000 تومان. و اینها ویژگی های روانی اشخاص در این که کدوم یک از این مساله براش مهمتر باشه باز هم فعل جمله دخالت داره. مثلا یه نفر اصلا برق 200,000 تومانی براش اهمیت داره که یه دفعه پول دار شدن، این خیلی براش مهم هست که 100,000 تومان خیلی انقدر براش میخواد یه پولی به دست بیاره که نسبت به رفیقا و دوستاش اینا پوز بده که من اینقدر پول دارم امثال اینا. با 100,000 تومان باز هم یه سری نکات جانبی دیگه ای تو اون بحثا گاهی اوقات داخل میشه، باعث میشه که انسان اون کسایی که بلند پرواز هستن، او میگه که من یا همه یا هیچ. این که در یه جای متوسطی بخوام بیستم، این اصلا من راضی نمی کنه. من میخوام یه جوری باشه که همیشه نسبت به همگنانم بالاتر باشم، غرور بتونم بفروشم، فخر بتونم بفروشم. اون روحیه شخصی فخر فروشانه اینها دخالت داره در مورد اینه. این نکات وجود داره، باعث میشه که احیانا اون طرفی رو که به اصطلاح مصلحتش محتمل هست انسان او رو ترجیح بده. یعنی ما در محاسباتی که میخواییم بکنیم این جور نکات شخصی رو باید ازش غمزه عین کنیم. این نکات شخصی که وابسته به این هست که آیا اون مصلحت اصل قوام شخص، زندگی شخص بمونه، امثال اینها، یا قوام اونها نیست، اونها رو باید کنار بذاریم. حالا به تناسب یه مطلبی رو بگم، توی بعضی از کشورهای کجا بوده، در جنگ به اصطلاح یک کشور چیز اینها رو هیچی نداشتن، در حال مرگ بودن، اونها میگن که ما هیچی نمیخواییم، نه آزادی میخواییم، ما فقط نون خالی میخواییم، شعاری که میدادن. و این یه مرحله ایه که چیزهای به اصطلاح آزادی، دموکراسی و اینجور چیزها همه فرع اون چی شک بود شکم پوب. یعنی خالی نبودن، نه پر بودن به اون معنا
خالی بودن.
یعنی یک سری به اصطلاح حقوق اولیه وجود داره که اون حقیقه اولیه اونها نمیشه ازش قبضه این کرد. بعد از اینکه اون حقوق اولیه تامین شد، بعدن چیزای دیگه انسان باید به اونها بپردازه و امثال اینا. در چیز اغلاییش این مسائل وجود داره. از اون برم انسان ها در بلند پروازی و بلند پرواز نبودن، در عزت نفس داشتن، این عزت نفسی که اینجا میخوام بگم به معنی مادیش هست، یعنی اون کسی که میخواد رئیس بشه رو الان میخوام بگم عزیز النفسه، مرادم عزت نفس واقعی نیست که، اون یک مرحله دیگری است. ولی غرضم این هست که اینجور چیزها، ویژگی های فردی انسان ها در انتخاب یک طریقه اینها دخالت داره. ولی اگر از همین جهات بگذاریم و دقیقا مساوی بدانیم از همه جهت اون مساله رو، ارزش یک احتمال به این هست که، یعنی اون فایدهی که یک شی داره، ارزش احتمالی شی ضرب در ارزش محتمل نتیجه بحث رو میده. خب حالا که این چنین شد، در ما نهنفی حاجه‌های این مطلب رو متعرض میشن. ایشون میفرماید که خب یک ورق اگر به ما ورق دارم، ولی پاسخ ها رو به ما بدید اون یکی قوام چیز بود، ولی اینو حالا بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، فرض کنید یک مظنون الواقع به احتمال 50 مثلا 80%، حالا 60% بگیم مظنون الطریقیه، اینم به احتمال مثلا 50% اصلا ممکن کمتر. ببینید، اونی که مظنون الطریقیه هست، این خودش یک، حالا می نوشتم مظنون محتمل الطریقیه، محتمل الطریقیه، این خودش یک احتمال مطابقت با واقع داره دیگه. و امثال اینها، فرض کنید اگر یه محتمل طریقیه 70% چیز، 70% فرض اینه که مظنون الواقع نیست دیگه، فقط محتمل طریقیه است، 50% هم احتمال داره مطابق واقع باشه، درسته؟ این 50%ی که محتمل است مطابق واقع باشه، این محتمل یعنی 50% احتمال داره مطابق واقع باشه. حالا فرض بکنیم که واقع و طریقیت اینها از جهت اون اهمیت محتملی که از یکسان باشن، اون بحث اهمیت محتمل فعلا همزه این ازش بکنیم، اون هیچ توی این محاسبات نیاریم. خب این که اونی که محتمل و طریقیه هست، معناش اینه که اگر مطابق واقع بود، اون 50% به احتمال 50% مطابق واقع، 50% گیر ما میاد. خب فرض کنید اگر واقع 100% مصلحت درش وجود داره، خب به احتمال 50% این مطابق واقع، این به احتمال 60% مطابق واقع، بنابراین ارزشش به منزل 60% است، چون 60% برسد میشه 60%، اون مظنون الواقع. اما اونی که محتمل طریقیه هست، اون محتمل طریقیه اولا 50% احتمال مطابقت واقع داره، بر فرض مطابقت واقع 50% من مصلحت گیرم. در بر فرضی که این مطابق واقع نباشه که 50% هست، به 50% احتمال شارع رو طریق قرار داده. معنای طریق قرار دادن اینه که شارع در فرض عدم مطابقت با واقع یک مصلحت دیگری وجود داشته که اون مصلحت دیگر جانشین مصلحت واقع است. این محتمل طریقی است. نه نه اصلا کلن علتی که شارع یک شیئی رو طریق قرار میده، طریق به اعتبار این هست که در فرضی که اون به واقع نرسه جایگزین و بدل واقع است، یک نوع بدلی و بالاخره یک مصلحت. حالا مصلحت رو به هر معنایی اون مصلحت رو معنا بکنیم، ما باید در نظر
مصلحت داره یا نه،
چی
این که تعذیر داشته چه کافیه
تعذیر اون باید مصلحت داشته باشه،
مصلحت معذریت.
بس به هر حال فرض این هست که حالا شارع به علت این که در فرض عدم اصابت به واقع این مصلحتی درش وجود داشته است، این رو اون مصلحت رو ملاحظه کرده و همسان اینها. حالا اون مصلحتش مصلحت نوعیه است، مصلحت در نوع موارد چیه، اوناشو فعلا کار ندارم. اون مقدمات رو من به این آوردم که با توجه به اون نکات داریم که اون مصلحتی که در یک طریق هست ممکنه انواع و اقسام مختلف باشه، ولی به هر حال طریق در ظرفی که ما رو به واقع برسونه که به واقع رسونده، در ظرفی که ما رو به واقع نرسانه، در اون ظرف چطور این طریق حجت هست و معذر هست. معذریتش به خاطر اینکه یک مصلحتی وجود داره که اون جانشین مصلحت واقع میشه و الا معنا نداره که اون معذر باشه. خب این 50% محتمل طریقی هست که این 50% محتمل طریقیه در فرض عدم اصابه به واقع اثر داره. یعنی 50% ضرب در 50% یعنی 25%. 25% هم اینجا ارزش داره. این 50% به علاوه 25% میشه 75%. ارزش احتمالی نهاییش 75%. در حالی که اون مظنون الواقعیش 75 درجه است. در حالی که اون 60 درجه بود. یعنی این محتمل طریقیه ای که 50% هست، منهای حالا اون بحث اصلا چیز رو بخواید تو بحث پیش بکشید، محتمل رو بخواید در نظر بگید که اونم اصلا این محاسبات یه مقدار تغییر میده. محتمل طریقیه این محاسبات بستگی داره که احتمال طریقیتش چقدر باشه، احتمال اصابه به واقع چقدر باشه و حاصل سرجمع این مجموعه چقدر باشه. بنابراین اگر فرض کنید که اون مضمون واقع به جای 60 درجه 80 درجه باشه، خب این الان شد 75 درجه اون شد 80 درجه، خب اون ارزشش بیشتره. ولی اگر نه همون 60 درجه باشه، این 60 درجه، این 50% رو فقط نباید ملاحظه کرد. این 50% این احتمال که در ظرف عدم اصابه این 50% اثرش در ظرف عدم اصابه به واقع هست، که این اثر رو باید با اثری که در ظرف اصابه به واقع هست جمع کرد، یه حاصلی این نتیجه میده.
یعنی که شما فهمیدی الان به نظرم حق و تا قابل بیان توش محصر باشه.
حالا اوناش این
مقابل
قابل بیانشون، حالا ایناش بعدن ما بهش میپردازیم که این ما الان فعلا میخوایم بگیم که عقل آیا در جایی که واقع برای من مکشوف نیست میگه شما برو مضمون الواقع رو بگیر. فرض کنید دو راه وجود داره، یه راهش مضمون الواقع، یه راهش محتمل طریقیه است. هر دو رو من نمیتونم عقص کنم، باید یک شو عقص کنم. کدوم در نظر عقل ترجیح داره؟ آیا اون مضمون الواقع ترجیح داره؟
اگر اون هر خواهد خواهد قابل بیان قبول داشته باشه، اینو قبول داشته باشه،
نه فرض
تنها منجد،
نه فرض این هست
هم اون تعذیری که قبه قابل بیان داره دیگه تعذیر.
فرض ما این هست که به هر حال اینجا باید یک احتیاط فل جمله بکنیم. فرض ما در دلیل انسداد اینه دیگه، در این انسداد بر این مبنا استوار هست که ما در جمعی اطراف نمیتوانیم احتیاط کنیم. بخواییم مقدمات انسداد داریم، نتیجه مقدمات انسداد از یه طرف احتیاط کامل امکان پذیر نیست، احتیاط ناقص هم لازمه. بحث اینه که این احتیاط ناقص در کدوم طرف باید بکنیم. فرض اینه که قبه عقاب بلا بیان جاری نیست.
اگه جاری
نیست با باشه که این حرفات پیش نمیاد. بحث اینه که ما بالاخره باید یک احتیاطی بکنیم. احتیاط به مظنون الواقع هست یا به مشکوک الطریقیه؟ شیخ میفرماید که شما باید تو این مثال مظنون الواقع رو بگیرید، مشکوک الطریقیه رها کنید. حاج آقا میفرماید نه، فرق داره. گاهی وقت احیانا مشکوک الطریقیه شما باید اخذ بکنید. بستگی داره که احتمال طریقیت طریق چقدر باشه. حتی ببینید گاهی وقت این محتمل طریقیه ممکنه موهوم الطریقیه باشه. موهوم الطریقیه به احتمال 40%، درست؟ این 40% بر فرض عدم احصایی به واقع 40% این طریقه، 40% از 50% میشه 20. 20 به علاوه 50 درجه این موهوم الطریقیه ارزشش میشه 70 درجه. این حتی موهوم الطریقیه گاهی قد بر مظنون الواقع مقدم هست. این نکته توجه نشده تو این استدلال تو چیز که همیشه این شکلی نیست که موهوم الطریقه. حالا این رو من فردا تکمیل میکنم نتیجهش در ظن به واقع و ظن به طریقیه چیه. و این نتیجهش این میشه که نوعاً ظن به طریق مقدم میشه و این یه اثری داره در بحثای چیز. حالا من این رو بعد عرض میکنم که این باعث میشه که حاج آقا عملاً دلیل انسدادی که پیاده میکنن به مبنای قوم نزدیک میشن. این در مقام عمل ایشون اینی که فقه ایشون در مقام عمل با وجود تمایلی که به انسداد دارن تغییر چندانی با کلمات قوم نداره، رو این مبنای خاصی است که اینجا دارن که من بعدا انشاءالله توضیح میدم. صلی الله علیه و آله و سلم.